بله، اول اینکه آقای دکتر از صحبت‌های بسیار بسیار جامع شما خیلی متشکرم. دقیقاً همونی می‌خواستم که شما به من جواب دادین. سوال من در رابطه با یه پسر 23 ساله هستش که دارم و ازشون تست سایکولوژیکال تست گرفتن.
بله.
و در رده دومی که شما گفتین بین 70 تا 75، یعنی یه چیز حدود 76-77 ایشون رو قرار دادن که
بله همون intellectual borderline intellectual
function. بله borderline of the retarded. البته خب این برای من به عنوان یه مادر خیلی سخت بود که بفهمم که border of the retardation هست پسر.
نه نه border retardation نیست، نه بینید borderline intellectual functioning یعنی توانایی های ذهنی و فعالیت های مغزیش در مرزیست که افراد ریتارده، چون یا تو باشه ریتارددی که مایلد ریتاردد هست، یعنی حتی میتونه کاراشو ادامه بده، میتونه ازدواج بکنه، اینا مثلا بین 55 تا 75 هن یا حتی 60 تا 75 هن، اینا حتی میتونن زندگی محدود آرامی رو هم داشته باشن. بنابراین وقتی کسی میاد در مرز 76 کاملا از مرحله ریتاردد بیرون آمده و همطور که عرض کردم فرض بفرمایید ایشون تا چه مدت کلاس مدرسه رفتن، ششم رو شاید بتونن ولی بعد از اون مشکله براشون.
بله ایشون دراپ آوت های اسکول هست، یعنی از کلاس نهم های اسکول تمامو اف گرفت و دیگه تا کلاس 11 دراپ آوت کرد، اصلا نتونست.
نه نمیتونسته. ببینید اگر شما من میفهمین 76، حرفم این بود که ایشون تا کلاس همون 7م و 8م هم که رفته در حقیقت بردنش و رفته. آفه. نه اینکه واقعا میدونسته چه میکنه. بنابراین یه چنین کسی رو باید رشتش رو، یعنی حرفه‌ای رو براش پیدا کرد، کاری رو پیدا کرد. یعنی فرض کنید ممکنه یه کسی باشه که یه توانایی های خاصی در جهت تشخیص رنگ یا فاصله داشته باشه، بنابراین فرض کنید تو کار عکاسی یا چاپ عکس میتونه خوب باشه، یعنی اون انتخاب باید به اون طریق صورت بگیره. میشه ازش کمک خواست، چه علاقه هاش، چه استعدادهاش و چه اون جنبه های مثبتش رو میشه روش تأکید کرد، ولی با یه چنین شرایط IQ یعنی 75 و 76 و به هیچ وجه اصلا نباید از یه چنین کسی انتظار داشت که به دبیرستان بره یا دبیرستانی رو تمام کنه. این کار ممکن نیست. یه جای حرفه‌ای و یا مشخص و محدودی که از تکرار و ضمناً سادگی برخوردار رو میتونه درش حتی مهارت های خوب پیدا کنه، به طوری که دیگرانی با بهره 100 هم نتونن اندازه اون کار بکنن. ولی اینکه تنوع داشته باشه یا حق انتخاب داشته باشه، اون به مقدار زیادی محدود هست. یه نکته هم مایلم خدمتتون عرض کنم که این شاید کمی برخی از اوقات کمک میکنه و باورم کنید این رو، یعنی دلم میخواد بسیاری از اوقات این بچه‌ها در این بستر رده‌های هوشی خوشحال‌تر و به یک اعتبار راضی‌تر و در زندگی آرام‌تر از افراد باهوشند. بنابراین در حالی که ممکنه در مقام مقایسه و یا آرزوها و انتظارات و مسئله آزادی و انسانی من و شما گرفتاری داشته باشیم، اگر به ته این ماجرای انسان که لذت هست، رضایت هست، آرامش هست توجه داشته باشیم، خیلی از اوقات اگر ما بتونیم باشون درست برخورد کنیم و محیط براشون مناسب باشه، اصلا معلوم نیست که از یک کسی که با بهره هوشی 120 یا 140 هست وضعیت خیلی بدتری داشته باشه. به هر حال
شما کاملا حرفتون درسته، ولی من می‌خواستم ازتون سوال کنم که ایشون تشخیص داده شدن که دارای ADD هم هستن.
بله.
یعنی که تمرکز حواس هم نداره که
خب اینا همه میان معمولا. ببین اصلا یه دلیل این که بهره هوشی پایینه مال ADDه. یعنی ببینید اینجوری بهش نگاه نکنید که حالا من یه پسری دارم که تو مرز بهره هوشی ADD هم داره، من درست عکسش رو میبینم، فرزند شما به دلیل داشتن ADD اونجاست، دیگه از این بدتر نشده. بنابراین اگر حتی مثلا ADDش رو بتونیم معالجه کنیم، 76ش ممکنه بشه 85. یعنی این نگاه رو بهش بکنید، نتیجتا فکر نکنید که بس من گرفتاری بیشتری هم دارم، شما به این دلیل که اون مشکل هست اینجا هستید.
شما کلا برای اینجور اشخاص کارهای ساده رو
کارهای ساده میتونه کارهای تکنیکال باشه، کارهای با ارزش باشه، ولی باید کار تکراری باشه. اصولا با تکرار اینا راحت ترن. کاری که تنوع داره و حق انتخاب و اختیار داره و یا قبول ریسک داره میتونه مضطرب و نگرانشون کنه.
یعنی با کاری که تکرار میتونید مثلا یه مورد
فرض کنید ممکنه یه نوع خاصی از مثلا رادیو رو تعمیر کنن یا مثلا کامپیوتر رو حتی تعمیر کنن، یا فرض بفرمایید که توان اینو داشته باشه که یه دونه اتومبیل رو یا مثلا یه جر و ثقیل رو که مثلا 30 تا حرکت مشخص داره به صورتی حرکت بده. مشروط بر این که احتمال خطرها مثلا نباشه. یعنی برخی از اوقات میتونن کاملا یک کاری رو ببینید، من و شما الان، من و شما ژاپنی بلد نیستیم درسته، ولی اگر یک کسی با دو تا جمله ژاپنی بگه و کمکمون کنه و 50 دفعه 100 دفعه تکرار کنیم، ممکنه وقتی که بیانش میکنیم یه ژاپنی نفهمه ما ژاپنی بلد نیستیم. معناش این نیست که ما آدمای مثلا باهوشی هستیم یا ژاپنی بلدیم، معناش این است که حتی کارهای مشکل رو از طریق تکرار میشه به راحتی انجام داد.
سوال دیگه من اصلا دکتر، اینایی که پسر من تالا رو چندین قرصای متفاوت ADD بوده و هیچ کدوم براش کارساز نبوده، شما از این که عرض میکنید اگه اینا رو بخوره به 85 میرسه، متاسفانه
نه، من حرفی نذارم، من عرضم این نبود که اگر عرضم این بود که اگر ADDش معالجه بشه، حالا که اون میتونه برخی از اوقات باشه، بهتر خواهد شد. ولی داستان این است که ای بسا یک در شرایطی است که قرص کار نمیکنه، دو اصلا مشکلش مثلا ADD نیست،
امکان داره بله،
یعنی احتمال که، بنابراین اگر یک قرصی کار نمیکنه، اگر عینکی به چشم من سبب نمیشه که من بهتر ببینم، پس معلومه که ماجرای چشم من با اون عینک ارتباطی رو که انتظار داشته نداشته، معناش همچنان میتونه من مشکل چشم داشته باشم ولی ماجرا چیز دیگری باشه. بنابراین اگر داروهای ADD به فرموده شما تأثیری نداشته، که البته ارزیابیش خیلی ساده نیست ولی تا حدودی میتونه نظرتون درست باشه، پس یکی این که مشکل ما سنگین تره یا موضوع ما اصلا ADD نیست.
به هر حال توجه به اینکه شما میفهمید کاملا حرفتون درسته دکتر، اگر چون یکی دو تا از دکترها تشخیص دادن که اصلا ایشون دیاگنوزش ADD نیست و یکی دیگه تشخیص داد که ADD هستش، بعد ما رفتیم این تست سایکولوژیکال تست رو گرفتیم که خب IQشون هم پایین هستش،
بنابراین IQ ملاک مهمتریست، یعنی شما روی اون حساب کنید. و حالا ببینید دادن این قرص، چون سنش گذشته دیگه اون ساید افکت های اون قرصا رو هم نداره، ولی اگر یه ذره حالش بهتر میشه شاید بشه پذیرفتش و فهمیدش، ولی اگر
اصلا تاثیری نداشت،
بنابراین اصلا موضوعش منتفیست، بنابراین دلیل نره که همچین استیمولیتور مغزی رو ایشون مصرف کنه.
یعنی انواع اقسام قرصا رو ایشون خوردن ولی هیچ تاثیری روی کانسنتریشنشون ندارن. و سوال آخر من این هستش که اگر ایشون برای کارهای صنعتی که شما میفرمایین برن، وقتی کانسنتریتشون نداشته باشه، تکلیف این بچه چی میشه؟
نه ببینید، کانسنتریشن یعنی نوعی تمرکز آگاه، کار ساده تبدیل میشه به یه نوع رفتار ناآگاه، بنابراین او احتیاجی نداره که تمرکز کنه و اون کار انجام بده. ببینید شما وقتی وارد مهمونی میشید، برخی از ما که زر از مردم وحشتی داریم یا اصولا ورود رو دوست نداریم، با مردم سلام علیک میکنیم ولی حرفایی که میزنیم که آگاهانه نیست، ناآگاه کنترل رو به دست میگیره ما حرف میزنیم. به همجاست که اگر برید بشینید با 10 نفر سلام علیک کردید ولی نمیدونید به هر کی چی گفتی، حرفی مونید و سلام عرض کن، حالا سرکار خوب، قربون شما، متشکرم، شما خوبید، الحمدلله، مرسی، رفتید. اصلا یعنی این حرفا اینقدر در ذهن شما تکرار شده که وقتی بیانش میکنید وارد اون خط میشه. بنده چرا اول برنامه من برای که برنامه رو شروع کنم تقریبا جملاتم یکی هست، برای که نمیخوام آگاه حرکت کنم، این که وقتی میگم شنوندگان از ارجمند درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر، این برای من الان به صورت ناآگاه در اومده، بنابراین بنده میتونم با دوستان دور بر حرفم هم بزنم، مواظب فرض کنید که حتی سویچ های جلوام و تلفن هم باشم، با دوستی که دارن از در میرن بیرون خداحافظی هم بکنم. علت این است که ضمیر ناآگاه من کنترل رو به دست میگیره، اون یک دقیقه اول حرف من رو میزنه، بنابراین من رو به راه و جاده میاندازه. این همون چیزیه که اگه شما برید یه جا سخنرانی کنید، دو دقیقه صحبت اولتون رو حفظ بکنید، احتمالاً خیلی خیلی وضع بهتری خواهید داشت تا اینکه یه دفعه اونجا وارد بشید و بخواید صحبتتون رو آگاهانه داشته باشید، چون یه مقدار زیادی از انرژی روانی شما صرف حوادث دورورتون میشه، بنابراین وقت انرژی کافی رو برای تمرکز بر روی موضوع ندارید. نتیجتاً مرحله آخر یادگیری در انسان این است که ما در حالی که میتونیم ناآگاهانه عمل میکنیم. شما ممکنه پشت فرمون بشینید 10 دقیقه رانندگی کنید، اصلا به هیچ وجه توجه به اتومبیل و جاده و اینا ندارید، ولی هم به درستی چرخیدید، هم فاصلتون رو حفظ کردید، هم گاز دادید که تندتر رفتید، هم ترمز گرفتید که عقب‌تر اومدید. علتش این است که کاملا ناآگاه صورت گرفت. بنابراین اگر کاری بتونه براش روتین و ناآگاه بشه، کاملا از اوتش برخواهد. برخواهد خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنون از
اینکه. ممنون از اینکه.